بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب أول از مطالب خمسه او سته ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله به انواعه، این مطلب لا فرقه که در بحث گذشته قائل بشویم که اسباب تیب معنای لغوی تیب است یا اسباب موضوع برای احکام حج است، کما لا فرقه بین این که موضوع یا معنای تیب اسباب باشد یا مسببات که بوی خوش است، اون تقسیم در جای خودش ثمره دارد، در این بحث ثمره ندارد. ولذا می توانید بحث را این گونه عنوان بکنید: آیا در اسباب بوی خوش عدد خاصی حرام است یا مطلق سبب مراد است؟ مثلا بگوییم مسک و انبر و زعفران و ورس مراد است، یا نه بگوییم مسک و انبر و ورس و کافور و ریحان و نعنا و همه اینها موضوع است، هیچ فرق نمی کنه. کما این که علسانی بگوییم بوی حاصل زعفران مراد است، بوی حاصل از مسک مراد است، بوی حاصل از ریحان مراد است، بوی حاصل از نعنا مراد است، بوی حاصل از حنا مراد است، بوی حاصل از گشنیز حرام، هیچ فرق نمی کنه. مطلق و سبب نه، یا سبب خاص. فعلیه این اختلاف ربطی به بحث گذشته ندارد. در این رابطه ظاهرا والله العالم چهار نظریه زنده وجود دارد. نظریه اولا میگوید مطلق الاسما حرام است الا مخرج، هنا دلیل آمد خرج، ما بقی همه حرام است. این نظریه گرچه صاحب حدائق نسبت به مشهور می‌دهد، ولیکن این نسبت بی اساس است. اونچه که مسلم است اکثر از فقهای امامیه منهم سیدنا الاستاد این نظریه را داده است، مطلق اسباب حرام است الا ما خرج به دلیل که حنا باشد. مثلا ملاحظه کنید حدائق جلد 15 صفحه 414 بعد از نقل اختلافات اینگونه میگوید: و الال عمومه و الال قول بالعمومه ذهب علیه المحقق و العلامه و اکثر المتأخرین و هو المشهور بین الاصحاب. نسبت به مشهور میده، حالا شهرت قدما باشه باز یه حرفی است، قطعا این شهرت اشتباه. مسئله که ذات اقوال اربعه هست، این که نمیشود مشهور یک طرفش باشد، هر قولی یک قائل داشته باشد مشهور را از بین میبرد. بهتر این بود که میفرمود و هو للاکثر. این یک نظریه و همین نظریه را سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده است، اتیبو به انواعی. پس این نظریه اکثر فقها و سیدنا الاستاد است که میگویند مطلق اسباب تیب حرام است الا ما خرج، مطلق بوی خوش حرام است الا مخرج. نظریه دوم میگویند از بین اسباب تیب شش سبب بر محرم حرام است، بقیه همه جایز است منتها مکروه است. و الی ذلک اشار ابن حمزه در وسیله و جماعتی ینابی جلد 8 صفحه 428 ملاحظه کنید: و استعمال الکافور 1 و المسک 2 و الانبر 3 و العود 4 و زعفران 5 و الورس 6. اینها میگن این 6 سبب از بین اسباب بر محرم حرام است، اما بقیه اسباب ولو بوی خوش داشته باشد اینها میگن مانعی ندارد. نظریه سوم میگویند از بین اسباب 5 سبب حرام است. ابن حمزه ابن زبراج در مهذب و جماعتی که منهم استادون المحقق این نظریه را انتخاب کردند. ملاحظه بفرمایید، ینابی جلد 7 صفحه 280 و استعمال المسک 1 و الکافور 2 و الانبر 3 و الود 4 و زعفران 5. مناسک استعمال زعفران و الود و المسک و الورس و الانبر. این هم یک نظریه زنده است که میگویند از بین اسبابی که بوی خوش دارد این 5 حرام است، بقیه میگن مکروه است. نظریه 4 از فرمایش مرحوم صدوق استفاده می شود، ینابی جلد 7 صفحه 23، انما یحرم علیک من الطیب 4 المسک و الانبر و زعفران و الورس. این 4 نظریه بین فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم وجود دارد. از ما ذکرنا مرکز بحث مشخص شد، کما این که از ما ذکرنا اقوال در مسئله روشن شد. بقیه الکلام در ادله این اقوال برای نظریه اکثر که منهم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیهم اقلن به 8 روایت استدلال شده است که 4 از 8 صحیحتون است و 4 از 8 مؤیدتون می باشد. ملاحظه بفرمایید، حدیث 5، حدیث 8، حدیث 11، حدیث 5 لا تمس شیئن من الطیب، شیئن من الطیب از جهاتی دلالت بر عموم دارد. این طیب مسک باشد، انبر باشد، حنا باشد، عطر باشد، ریحان باشد، نعنا باشد، گشنیز باشد، ما انبته الارض باشد، ما انبته الادمیین باشد، یا معنای حقیقی طیب مطلق الاسباب است یا موضوع حرمت مطلق الاسباب است. وسائل جلد 9 صفحه 94، حدیث 5 معتبرون هست. حدیث 8 باب 18 عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم، اطلاق دارد اگر نگوییم عموم دارد. حدیث 11 صحیحه حریث لا یمس المحرم شیئا من الطیب. به اطلاق ها یا عموم ها دلالت بر مطلق اسباب دارد. یا اگر میخواید بگید موضوع بوی خوش است، اگر دلیلی داشته باشد بفرمایید همه بوهای خوش بر محرم حرام است. حالا این بوی خوش حاصل نعنا باشد، ریحان باشد، گشنیز باشد، حنا باشد، فرض کنید مسک باشد، عنبر باشد، گل محمدی باشد، هر چی که باشد، این حرام است بر محرم. چی روشن بشه؟ تا حالا با طبیعت کار نداشته باش. مؤید این روایات 4 روایت است. حدیث 2 از باب 18 و لا یطعم شیئا من الطیب و انما قلنا یؤید، برای اینکه در روایت صدیر است تقدم الکلام مرارن که حنان ابن صدیر ثقتون است، خود صدیر که پدرش است مورد کلام است. عده‌ای از روایات از این تعریف کرده، عده‌ای روایات از این تعریف نکرده. روایات همش اغلبش خودش این آقا روایت میکنه. فقط اون حرفی که رجالی میگن این است که میگن صدیر در کامل زیاره یا تفسیر واقع شده که تقدم الکلام و کیف کان. این به نظر ما مؤید است و یؤید ذلک. حنان ثقه، پدر حنان که صدیر او ثقه نیست. سما تحتیلی نتیجش همین است. ان حنان ابن صدیر ان ابی، ما روی ابی انگوش گذاشتیم، روی حنان انگوش نگذاشتیم. حدیث 7 ان ابی الحسن علیه السلام ان المرأة المحرم لا تمس شیئا. این هم مؤید است، برای اینکه در سند سهل ابن زیاد است ذکر نام را رنگ که مورد اختلاف است. لذا این روایت مؤید ما ذکرناست، از در نظر دلالت لا فرقه، ولو موضوع محرمه هست اما در تیپ لا فرقه. به اتفاق مسلمین بین المحرمه و المحرمه، یعنی هر حکمی که برای محرم هست برای محرمه رم ثابت است. یؤید ما ذکرنا را حدیث 9 ولا تمس شیئا من الطیب و انما قلنا یؤید، برای اینکه ابراهیم نخعی در سند است ابراهیم نخعی به فرمایش محقق اردبیلی در مجمع مجهول الحال است. فعلیه این روایت مؤید ما ذکرنا می باشد. نتیجه ما ذکرنا این است، اقلن این روایات دلالت بر مدعا دارد، حدیث یکم دلالت دارد، اما اونو لجهت من الجهات ضرورتی بهش نیست، معلوم نیست اطلاقی داشته باشد، برای اینکه موضوع فعل خارجی است، فعل خارجی اطلاق ندارد، نظیر اقتداء به من فعل محراب است که من فعل محراب موجود خارجی است اطلاق ندارد. الا کلامن فعلیه در حدیث یک فعل جمله دلالت دارد، برای اینکه راوی عرض میکنه که نقل میکنه به اینکه خدمت امام علیه السلام بوده، امام علیه السلام تیبی در مقابلش بود، نگاه میکرد، فرمود این را در اساسی ما قرار ندین، اون تیب خارجی اطلاق ندارد، یا نعنا بوده یا ریحان، نعنا بوده اطلاق ندارد، ریحان بوده اطلاق ندارد، مسک بوده اطلاق ندارد، عنبر بوده اطلاق ندارد، برای اینکه این چرا که امام علیه السلام کان ینظر الی تیب خارجی بوده، همه اسباب که قطعا نبوده است. فعلیه اکثر از محققین میگویند مطلق اسباب یا مطلق تیب بر محرم حرام است. این علاوه بر سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، بعض از اعظمم در مناسک ها این را گفته اند، همچین صاحب جواهرم میگوید، قائل زیاد دارد این نظریه، دلیلش هم همین روایات است که اقلن 4 روایت صحیحه دارد، چند تا روایت غیر صحیحه دارد. پس مطلق تیب حرام است. برای نظریه دوم که میگویند جملتون من الاسباب حرام است، حالا اون جمله 4 تاست، صدوق میگوید، 5 عدد است، ابن براج میگوید، 6 عدد است، ابن حمزه میگوید، بلکه یظهر من الحدائق فی بعض کلماته. ما با عدد کار نداریم، ما میخواییم اینو اثبات کنیم که اون چی که بر محرم حرام است فل جمله تیب حرام است. تیبی که بر محرم حرام است عدد خاصی است، حالا اون خاص چند تاست اون کار نداشته باشی، عدد خاص اسباب خاص این بر محرم استشمامش حرام است. نتیجه ما ذکرنا برای این نظریه اقلن به 5 روایت استدلال شده است. قصه از پنج صحیحون است، دوی از پنج مؤیدتون می باشد که این پنج عبارت است از حدیث 8 و 15 و 16 که اهم این احادیث حدیث 8 می باشد. ملاحظه کنید در این حدیث امام علیه السلام این جمله را دارد: و انما یحرم علیک من الطیب 4 اشیاء، المسک والانبر والورس والزعفران. در اینجا می توانید به عدد استدلال کنید که مسک و انبر و ورس و زعفران است. از اشکالی که مستند کرده می فهمیم به این جمله استدلال کرده. حق این است که به جمله انما استدلال بشود، که اگر به جمله انما استدلال بشود حرف مستند بی اساس است، اشکال مستند بی اساس است. علی کل حال مقصود ما از استدلال به این روایت استدلال به کلمه انما است که دلالت بر حصر دارد، که مفهوم اون این است ما ادای 4 بر محرم حرام نمی باشد. خصوصا نحوه استدلال را دقت کنید. اولا خود کلمه انما کافیه برای اثبات مدعا، و ثانیم بدون باد این کلمه، این کلمه را حتما ضمیمه کنید: غیر انه یک ره للمحرم الاطعام طیبه. ما ادا کراهت است. کلمه کراهت در روایات ما در جامع بین حرام و مکروه استعمال شده، در خصوص حرام استعمال شده، در خصوص مکروه این هم استعمال شده. قلنا به این که کلمه کراهت ظهور در حرمت دارد، یا ظهور در کراهت دارد، یا جامع بین الحرمت و الکراهت است، اولم نقول. هر روایتی که اگه در مقابل حرام کراهت آمده یقینا کراهت اصطلاحی را میگوید، مثل همین روایت. این روایت این کلمه مقابلش حرام است، اینجا کسی این را حمله بر حرمت نمیتواند بکند. قطعاً کلمه یکره که در مقابل اون حرام آمده باشد کراهت اصطلاحی را میگوید. قلنا به انها موضوعت للجامع، اولم نقول. قلنا به انها موضوعت للحرمت، اولم نقول. قلنا به انها موضوعت للکراهت المصطلح، اولم نقول. وقتی مقابل آمده واضح است که کراهت در مقابل حرمت جامع نیست، حرمت نیست، کراهت مصطلح است. فعلیه الروایت من جهات واضحه و دلاله هست بر این که ما هو الحرام علی المحرم چهار چیز است. ما ادای این چهار سبب به مفهوم هست مانعی ندارد. بر این اساس این روایت لأخصیتها کل اون هشت روایت را تخصیص میزند. اون میگه مطلق و تیب است، این میگه غیر این چهارتا نیست، بلکه علی مسلک جماعتی از محققین منهم مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک میفرمه بالاتر از تخصیص حکومت است. شارح کلمه تیب است که در صدر حدیث هشت آمده، وقتی میگه طیب و حرام و بعد میگه انما این حرام است، توضیح میده، شرح میده که اون مراد من از اون طیب که در اول حدیث هست مطلق و طیب نیست، این طیب خاص است. فعلیه ار روایت و صحیحتون بین نفی و اثبات تعارض نیست. اون میگه ریحان حرام است، این میگوید لیس به حرام. من وقتی درسم بود تعطیلم نبود از این فرمایشات زیاد میکردی. نتیجه ما ذکرنا این است که بر این اساس جماعتی از محققین من هم استادون المحقق میگوین ما ادای عدد حرام نیست، یا چهار حرام است، یا پنج حرام است، یا شش حرام است. و یدل علی ما ذکرنا حدیث 15 از باب 18 الطیب و المسک و الانبر و الزعفران و العود. و یدل علی ما ذکرنا حدیث 16 سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول الطیب و المسک و الانبر و الزعفران و الورس. و یؤید ما ذکرنا حدیث 14 و انما قلنا یؤید برای اینکه در روایت ابراهیم ابن نخعیس و قلنا انه مجهول کما عن المحقق الاردبیلی فی المجمع. و یؤید ما ذکرنا را حدیث 19 یک رحمن تیب اربعت اشیال للمحرم المسک و الانبر و الزعفران و الورس. این یک رحم همون حرمت هست، یا از باب اینه که کلمه وضع برای حرمت شده یا وضع برای جامع شده. علی تقدیر این هم معید است، ولو بعض از افاضل این را دلیل گرفته، اما این دلیل نیست، برای اینکه این از مرسلات مرحوم صدوق است. غایت الامر از اون مرسلاتی است که جماعتی از محققین منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم میگویند حجت است. وقت ذکرنا مرارن که نه معلوم نیست حجت باشد، ولی اینکه المرسلت و مرسلت و نسلا فرق بین اینکه مرسل صدوق باشد بلا واسطه یا مع الواسطه فعلیه. نتیجه ما ذکرنا این است که استناد به این پنج حدیث، یعنی حدیث 8 و حدیث 11 و حدیث 15 و 16 و 19 و غیرها میگوییم اونچه که بر محرم حرام است مطلق انواع که سیدون الاستاد میفرمایند نیست. بعض از انواع که 4 نوع هست یا 5 نوع هست یا 6 نوع هست، این فقط حرام است. ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله تعالی.